به ریاست رسیدن، آبیکو همه مردان دهکده را در محوطه‌اش جمع کرد. دو روز پشت سر هم به آنها غذا داد و آنقدر به آنها شراب نخل داد تا همه مست مست شدند و صدای خنده های بلند و ناهنجار و فریادهای پرشور و هیجانشان از هر کپری در دهکده به گوش می رسید. افیا پرسید: قراره چی کار کنن؟ بابه گفت: به تو مربوط نیست. از دو ماه پیش که خونریزیش شروع شده بود، باب دیگر او را کتک نزده بود. حق و سکوتش بود. بعضی روزها که با هم برای مردها غذا درست می کردند یا وقتهایی که افیا می رفت و آب می آورد و باب را نگاه می کرد که دستانش را در آب داخل کاسه فرو می برد، با خود فکر می کرد که بالاخره رابطهشان همانطوری شده است که رابطه مادر و دختر باید باشد. ولی روزهایی هم بود که باز باب ترش روی می کرد و افیا می دید که آرامش جدید مادرش موقتی است و خشمش مانند جانوری وحشی است که فعلا رام شده باشد. کوبی از جلسه با یک ساتور بلند برگشت. دستش از طلا بود که رویش حروفی حکاکی شده بود که هیچ کس معنیشان را نمی دانست. آنقدر مست بود که زن و بچه هایش با فاصله دورش حلقه زده بودند و او این سو آن سو می رفت و آن اسلحه تیز را طوری به این طرف و آن طرف تکان می داد، انگار داشت به هوا حمله می کرد. فریاد می زد:
دهکده رو با خون ثروتمند می کنی.
با ساتور به سمت فیفی که وارد حلقه اطراف او شده بود حمله کرد و پسرک که نسبت به روزهای چاقیش خیلی باریکتر و چابکتر شده بود کمرش را چرخاند و با فاصله چند سانت از نوک ساتور جا خالی داد. فیفی جوانترین فرد در جلسه بود. همه می دانستند او جنگجوی خوبی خواهد شد. از نحوه بالا رفتنش از درختان نخل معلوم بود و از سکوتی که مانند تاجی طلا بر سر داشت. بعد از اینکه پدرش رفت و افیا مطمئن شد که مادرشان خواب است، چهار دست و پا به سمت فیفی رفت. پچ پچ کنان گفت: بیدار شو. و فیفی او را به عقب هل داد. حتی در حالت نیمه خواب هم از افیا قوی تر بود. افیا به عقب افتاد ولی با وقار یک گربه دوباره بلند شد. باز گفت: پاشو. فیفی چشمانش را با سرعت باز کرد و گفت: دست از سرم بردار خواهر بزرگه. افیا پرسید: چه اتفاقی قراره بیفته؟ فیفی گفت: این چیزا مربوط به مرداست. افیا گفت: تو که هنوز مرد نیستی. فیفی هم بلافاصله گفت: تو هم منو زن نیستی، اگه نه همین امشب باید اونجا کنار آبیکو می نشستی. لبهای افیا شروع به لرزیدن کرد و چرخی تا به گوشه خودش در کپر برود، اما فیفی بازویش را گرفت و گفت: قراره به انگلیسی ها و آشانتی ها در تجارت کمک کنیم. افیا گفت: آهان. چند ماه قبل همین داستان را از پدرش و آبیکو شنیده بود. افیا پرسید: یعنی منظورت اینه که پارچه و طلای آشانتی به سفید پوستا میدیم؟ فیفی بازوی او را محکم‌تر فشرد و گفت: خنگ نباش، آبیکو با یکی از قدرتمندترین دهکده های آشانتی متحد شده و قرار به اونا کمک کنه برده‌هاشون رو به انگلیسی ها بفروشن. و این گونه بود که سفید پوستا به دهکده‌شان سرازیر شدند. چاق و لاغر، قرمز و آفتاب سوخته، یونیفرم به تن می آمدند و شمشیرهایشان را کنارشان نگه می داشتند و از گوشه چشم همه چیز را می پاییدند و همیشه و همواره گوش به زنگ بودند. آمده بودند تا اجناسی که آبیکو قولش را داده بود بپسندند. در روزهای بعد از مراسم تاجگذاری رئیس، کوبی نگران زنانگی افیا بود که قولش را به آبیکو داده بود و می ترسید آبیکو او را فراموش کند و یکی دیگر از زنان دهکده را به او ترجیح بدهد. همیشه می گفت دلش می خواهد دخترش اولین و مهمترین همسر باشد، اما حالا به نظر می رسید که حتی زن سوم شدن هم برایش امیدی واهی است.